رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 11 فوریه است و من زرنگیز نوروز شاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. شرکت برشنای افغانستان که زیر نظارت گروه طالبان است، 627 میلیون دلار قرض جمع شده را از استفاده نیروی برق به تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و ایران پرداخته است. در این باره سامانه 8 صبح خبر داد. حکمت الله میوندی نماینده برشنا گفته است با همین قرض آنها در نزد 4 کشور پوره تمام شد. این مقدار وام از حکومت پیشینه مانده بود، افزوده است او. مقامات تاجیکستان درباره پوره پرداخت شدن حق برق از طرف طالبان چیزی نگفتند. آنها در اول سال 2022 از آن شکایت داشتند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان نمیتوانند پول برق را از افغانستان دریافت کنند. آن زمان قرض شرکت برشنا از تاجیکستان بیش از 30 میلیون دلار حساب شده بود. تاجیکستان چند پیش راضی شد که در سال 2024 نیز به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان برق دهد، ولی معلوم نیست چقدر. در همین حال در گوشه های تاجیکستان لیمیت یا محدودیت برق جاری است. شبکه ملی برق ازبکستان نیز برای صادرات نیروی برق به افغانستان در سال 2024 سازشنامه امضا کرده است. الهام جون عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، از مقامش برکنار شده است. در قرار حکومت از 9 فوریه سبب برکناری او را گذاشتن به کاری دیگر گفتند. اما مقام نوی او معلوم نیست. این دم اسم معاون نوی بکسبور در خدمات علاقه اعلان نشده است. الهام جون عطایف سالهای زیاد معاون رئیس خدمات علاقه بکسبور بود و چندین حرفهایش بحث برانگیز شد. از جمله عطایف سال 2022 یک سبب پایین بردن سرعت اینترنت را به بنیاد با سرعت بناهای بلندآشیانه ربط داد. البته بعد عطایف گفت حرفای او را نادرست شرح دادند. روز 9 فوریه همچنین جلال الدین پیریف از مقام معاون یکم رئیس کمیته دین برکنار شد. مقام نوی او معلوم نیست. دفتر مطبوعات پرزیدنت همچنین از تغییرات کادری در ساختارهای کمیته دولتی امنیت ملی خبر داد. به اطلاع منبع سرداران چند ریاست کمیته عوض شدند، اما نام و نسبی آنها افشا نشده است. از آغاز ماه انور در بعضی از اداره‌های دولتی و حکومت‌های محلی تاجیکستان تغییرات کادری جریان دارد. نمایندگان مخالفین آن را بیشتر جای واسکنی کادرهای کهنه و صادق به حکومت حاضر می‌دانند. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی نپاتیسم یا خشوندسالاری محل و صداقت شخصی را از معیارهای اساسی در انتخاب کادرها در تاجیکستان دانستند. ارتش اسرائیل اعلان کرد که در زیر بنای قرارگاهی آژانسی سازمان ملل در امور کمک به پناهنده‌های فلسطینی در غزه نقب گروه تندروی حماس را آشکار کردند. در آن به ادعای اسرائیل مرکز اکتشافی حماس جایگیر بود. آژانسی سازمان ملل گفته است از وجود این نقب خبر نداشت. نظامیان اسرائیلی خبرنگاران را به این نقب بردند که 700 متر درازی داشته، در عمق 20 متر جایگیر است. در تخونه آژانسی سازمان ملل متحد در امور کمک به پناهنده های فلسطینی بناهای پیدا کردند که در آن شبکه ها و تجهیزات کامپیوتری جای کرده شده است. به ادعای نظامیان اینجا مرکز اکتشافی حماس بوده است. در داخل بنای آژانسی اسلحه و لوازمات جنگی حماس یافت شده است که احتمالاً پس از ترک کردن کارمندان سازمان ملل از قرارگاهشان آنجا جای کرده شدند. فیلیپ لازارینی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلسطینی، در شبکه ایکس گفت آژانسی از مرکزهایی که در تخخانه دفتری آنها جایگیر بود خبر نداشت و تاکید کرد که تمام کارمندان آژانسی از روز 12 اکتبر کار را در آنجا قطع کردند. شب 11 فوریه چند منطقه اوکراین مورد حمله بسرنشین‌های شهید روسیه قرار گرفت. بسرنشین‌ها به کیف و منطقه‌های جنوب و مرکزی اوکراین ضربه زدند. به اطلاع نیروهای هوایی اوکراین از 45 بسرنشین 40 تای آن نابود کرده شده است. همه آنها در مسافه نزدیک به پایتخت اوکراین سرنگون شدند. به گفته مقامات در نیکلایف، در نتیجه برخورد یک بسرنشین با انشاءات صنعتی سوختار سرزده، در پای بناهای استقامتی کناری آن هم آسیب دیدند. یک نفر جراحت برداشته است. روسیه هر شب با بسرنشین های نوی شهید و بعضا با موشک ها به اوکراین ضربه می زند. شب شنبه در پی حمله 3 بسرنشین به یک نقطه سوزشواری در خارکوف 10 منزل استقامتی آتش گرفته، 7 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. سروزیر سابق هلند ریس وان اکت یک جو و اختیاران با همسرش شیوگینیا وفات کردند. زن و شوهر 93 ساله که از بیماری شدید رنج می کشیدند تصمیم گرفتند با راه افتنزیه یا مرگ بدرد با زندگی زندگی خاتمه بخشند. در هلند به مرگ با این راه اجازه داده شده است. ون اکت سالهای 1970 حزب دعوت نصرانی دموکراتی را رهبری میکرد و سال 1977 تا 1982 سروزیر هلند بود و یک مدت نماینده اتحاد اروپا در ژاپن و امریکا بود. بعدی سکته مغزی گرفتند. در سال 2019 ون اکت بیمار بود. همسرش یوگنیا هم از درد اذیت میکشید. زن و شوهر قرار دادند که از رنج و از عذاب رها شوند و با مرگ اختیاری دست به دست هم به زندگی خاتمه بخشند. آنها 70 سال عمر خود را یک جا سپری کردند. هلند سال 2002 قانون درباره افتنازی یا مرگ بدرد را برای افرادی که بیماری وزنی دارند قبول کرد.
رئیس کمیته دینی تاجیکستان میگوید نرخ حج عمره از ازبکستان برای نبودن بعضی خدمات رسانی‌ها از جمله نبودن خوراک ارزان‌تر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سال گذشته صدها شهروند تاجیکستان به واسطه ازبکستان برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. ساکنان میگویند نرخ سفر از ازبکستان در قیاس با شرکت‌های تاجیکستان ارزان‌تر است. خبرنگاران روز 9 فوریه ضمن نشست خبری از رئیس کمیته دین پرسیدند که چرا نرخ سفر عمره در تاجیکستان نظر به ازبکستان گران‌تر است. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دین گفت:
مسئله عمره چطوری که شما درش کردید، البته متاسفانه نوبسته از اونی که سفرهای پروازهای مستقیم از خود شهر دوشنبه به شهر جده هم هست، در خود شهر دوشنبه هم شرکت های رسمی فعالیت میکنند. متاسفانه هستن نفرانی که تنها با در نظر گرفتن نوقدر فرقیتی زیاد، یعنی حدود 1000 یا 2000 سومانی چقدر خودشان را سرسان و سرگردان کرده با ویسته کشوری همسویه می روند. البته آنها در بسیار حالت ها فریفته چی می شوند؟ فریفته ایلان ها یا میان راههای بردروغ می شوند.
اما در اعلان هایی که شرکت های ازبکستان پیشنهاد کردند برای زائرین حداقل دو وقت خوراک پیش بینی شده است. رئیس کمیته دینی تاجیکستان میگوید نرخ سفر عمره از تاجیکستان 14000 سومانی یا قریب 1300 دلار و از ازبکستان از 1100 دلار شروع می شود.
خرجات واقعی از اون خرجاتی که یک نفر با راه رسمی از شهر دوشنبه می رود شاید زیادتر شود. مثلا ارزان ترین نرخ عمره از تاشکند حدودی از 1100 تا 1400 دلار است. 400 دلار است. ولی آنها در نظر نمیگیرن که مثلا خراجاتی که از دوشنبه تا تاشکند رفتن چقدر مبلغ است. این یک. دوم اینکه در بسته خدمت رسانی آنها ما شرکتایی که با نرخ ارزان پیشنهاد میکنن آموختیم، مثلا خوراک پیشنهاد بین نوبت گرفته نشده است، دادن خوراک یا پیشکش نمودن خوراک.
کاربران رادیوی آزادی نوشتند سفر به عمره از ازبکستان به مراتب ارزان تر از تاجیکستان است. رستم جان عمرف نوشته است ماه اکتبر سال 2023 نرخ سفر از عمره به از شهر سمرقند تا 12000 سومانی و از دوشنبه 19000 سومانی بود. در تاجیکستان دو شرکت و هم کمیته دین خواهشمندان را برای ادای عمره به عربستان سعودی میفرستند، اما ساکنان برتری میدهند که به واسطه ازبکستان سفر کنند. ارزان بودن نرخ دلیل اساسی سفر به واسطه ازبکستان گفته می شود. طبق آمار رسمی سال گذشته از تاجیکستان 13000 کس به ادای عمره و بیش از 5000 به حج فرضی رفتند. شماره آنهایی که از طریق ازبکستان به عمره رفتند معلوم نیست. نظرها به ادای حج که یکی از 5 رکن دین اسلام حساب می شود در جامعه تاجیکستان یکسان بوده است. یک گروه به این نظرند که با دست دادن امکانیت باید این فریضه دینی را اجرا کرد، ولی گروه دیگر پیشنهاد میکنند که به جای حج از جمله حج های تکراری باید در داخل کشور جای را آباد کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک جوانی تاجیک که در شبکه‌های اجتماعی گروه حماس، گروه ممنوع در اتحادیه اروپا و آمریکا را تشویق می‌کرد، در روسیه ناپدید شده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. محمد نوید جلیلوف ساکن 23 ساله ناحیه یاوان در کنار شهر مسکو در شرکت درخبور بوده است. دوستانش در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محمد نوید را هفته گذشته روز 31 ژانویه سه کارمند پلیس روسیه و یک نفری که تاجیکی صحبت می‌کرده است با خود بردند. رحیم سفرف یک تن از دوستان محمد نوید روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک هفته پیش او را از جای کارش بردند و تلفنش دیگر کار نمی‌کند. او گفت سبب بازداشت او را نمی‌دانند، ولی تنها پس از ناپدید شدنش فهمیدند که او در صفحه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی نوارهای حماس را پهن می‌کرد. در صفحه اساسی محمد نوید در تلگرام عکسی ابو عبیده سخنگوی ایزودین قسام یک شاخه جنگی گروه حماس گذاشته شده است. گروه حماس در امریکا و اتحاد اروپا تروریستی شناخته شده است، ولی تاجیکستان و روسیه آن را تروریستی نمی‌داند. به گفته دوستش افرادی که محمد نبی را با خود بردند گناهی را شرح ندادند، از این رو آنها سبب‌های احتمالی بازداشت او را جستجو دارند و هنوز با جز عکس و نوارهای حماس که او در صفحه‌اش نشر کرده است چیزی شبهناک دیگری پیدا نکردند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت یا استرداد نفری با چنین نام و نسب را تصدیق یا رد نکردند. سفارت تاجیکستان با تماس‌های ما پاسخ نداد. یک تن از دوستان محمد نبی جلیلوف که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت او شاید برنامه‌های یوتیوبی مخالفین را تماشا کرده باشد، ولی در آنها اشتراک نمی‌کرد. همساله خبری بازداشت ده ها مهاجر تاجیک در روسیه با گمانی همکاری با گروه های ممنوع رسانه‌ای می شود. بیشتری آنها برای لایک گذاشتن یا صحبت کردن در صفحه های مربوط به مخالفان بازداشت می شوند. حامیان حقوق این شیوه بازداشت را سرکوبگری می دانند و مقامات تاجیک را برای این تنقید می کنند. از سوی دیگر کارشناسان میگویند روسیه از مکان اصلی گراویدن جوانان تاجیک با عقیده های افرادگرایی است و بیش از 2000 نفر جوانان تاجیک اکثرا محض از این کشور به دویش در سوریه و عراق پیوسته بودند. پس از آغاز جنگ اسرائیل در غزه برخی سران کشورهای غربی از افزایش افرادگرایی در جامعه مسلمانان و یهودیان نگرانی کرده بودند. فریدون هادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید هرچند در شبکه‌های اجتماعی اکثرا از غزه پشتیبانی میکنند، ولی این به افرادگرایی ربط ندارد. با گفته او بیشتر در پس منظر حمله های اسرائیل به غزه و کشته شدن زنان و کودکان جوانان این حمله ها را محکوم میکنند. نام حماس در بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی پس از حمله این گروه به خاک اسرائیل پیدا شد. در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل این گروه 1200 نفر را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به غزه حمله کرد که تاکنون بیش از 27000 نفر کشته شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. اسرائیل را جامعه جهانی برای کشته شدن زنان و کودکان در غزه تنقید میکند. صحنه های حمله های اسرائیل، کشته شدن زنان و کودکان در غزه و حمله های حماس به سربازان اسرائیل در بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی زیاد پهن می شود، اکثرا با دیدگاه محکومیت اسرائیل و پشتیبانی از فلسطینیان.
دل ببوری بیا شبه باران و دان سلام بیننده گرامی، در تاجیکستان گفتگو و هیاهو درباره هنرنمایی تیم ملی فوتبال هنوز هم ادامه دارد، چون کاری که فوتبال بازان کشور کردند تا کنون در تاریخ فوتبال تاجیکستان دیده نشده است. راه یافتن به مرحله 4 یک نهایی جام آسیا 2023 و جای گرفتن در بین 8 دسته پرقوت آسیا آبروی فوتبال بازان تاجیک را نه تنها در داخل بلکه خارج از آن هم بالا برد. آیا تیم ملی تاجیکستان قادر است در آینده نیز چنین خوب بازی کند و یا بهتر از حالا باشد؟ در برای همین مسئله صحبت داریم با علیشه رمینوف، متخصی ورزیده فوتبال که طرحی برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان را هم تهیه کرده است. علیشه، اول نظر خود را در برای هنرنمای فوتبال بازان تاجیک در قطر می گفتید که تا کجا بازی و مهارت خوب نشان دادند؟
پرشتیو ایت استاریچیسکی اسپیخ зборни которая вышла впервые в финальную часть кубка Азии.
Пеш аз хама як дастоварди тарихи тими милли аст ки бори аввал ба марҳилаи асосии ҷоми Осиё роҳ ёфт ва метавон гуфт ки дар ҷоми Осиё шӯре ба по кард. Аз гурӯҳи худ ки гурӯҳи қавие буд ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ роҳ ёфт. تیمی امارات متحده عربی را شکست داد و در این مسابقات سربلندانه هنرنمایی کرد. من خودم واقعا از اون فوق‌العاده خرسندم که فوتبال بازان تاجیکستان در جام آسیا شرفمندانه هنرنمایی کردند. پیش از همه می‌خواهم مخلصان، دسته، هیئت مربیان و رهبری فدراسیون فوتبال و رهبران کشور را برای این دستاورد عالی تبریک بگویم. من احساس مردم در تاجیکستان و مخلصان را دیدم که اینجا در میدان در قطر حضور داشتند. برای همین تمام مردم تاجیکستان را برای این موفقیت تبریک میگویم. در اینجا چند عامل بود که به فوتبال بازان تاجیک کمک کرد که به این حد برسند. بدون شک اینجا پیش از همه سهم فدراسیون فوتبال کشور و البته حاصل کاری متخصص خارواتی بود. او توانست که تیم را نه تنها به مرحله اساسی بازی ها رساند بلکه نتیجه سزاوار به دست آورد. می توانم بگویم که مربی روحیه بازیگران را جدا بالا برده بود و بچه‌ها هم می توان گفت که تیم یک دل بودند. روحیه بلند هیئت مربیان و تمام دسته در جریان مسابقات مشاهده می شد.
تیمی состав команда и это ощущалось в процессе всего турнира.
به نظر شما یا فوتبال بازان تاجیک می توانند دستاوردی را که در قطر نشان دادند در بازی آینده ای بین المللی نشان بدهند؟
Ну вот здесь вот мои эмоции заканчиваются.
اینجا احساس من به حیث یک مخلص پایان می‌یابد. ما اینجا باید به نتیجه‌های هنرنمایی واقع بین باشیم. در واقع تیم تاجیکستان یک کاری ناممکن را انجام داد، چون که اگر واقع بینانه به وضع فوتبال در تاجیکستان نگاه کنیم، چه فوتبال بچگانه و نورسان، فوتبال کسبی، آماده کردن متخصصان، وضع مادی و فنی به نتیجه صاحب شده فوتبال‌بازان موافقت نمی‌کند. از این رو من بسیار امیدوارم که این دستاورد تیم ملی برای انکشاف تمام ساحه فوتبال تکانی جدی می شود.
достаточно серьёзный импульс в развитии и модерни в всей отрасли футбольной.
من میدونم که شما در تاجیکستان بودید، وضع فوتبال رو تحقیق کردید، طرحی برنامه رشد فوتبال تاجیکستان رو هم تهیه کردید. به نظر شما اکنون چی کار باید کرد که فوتبال تاجیکستان آنگونه که گفتید بیشتر رشد کند و یا انکشاف یابد؟
Ну, да, на самом деле футбол это сложная отрасль. И когда я в течение последних 3 лет приезжал по приглашению руководства федерации для того, чтобы проанализировать состояние футбола по всем аспектам.
در واقع فوتبال یک ساحه مشکل است. در 3 سال اخیر من با دعوت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در کشور بودم تا وضع ساحه را همه جانبه تحلیل کنم و برنامه فراگیر رشد فوتبال را تهیه نمایم. البته از وضع فوتبال کشور آگاه هستم، برای همین چی می توانم گویم؟ اول اینکه من از کار فدراسیون فوتبال در سمت فوتبال کودکان و نورسان، داوری، مربیان حیرت زده شدم، چون آنجا متخصصان درجه عالی کار میکنند. در واقع من از این چیز حیرت زده شدم، چون من وضع فوتبال ازبکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی را میدانم. وابسته به فوتبال کودکان و نورسان باید گویم که در تاجیکستان 125 مکتبی مخصوص است، ولی فقط 5 تای آنها امکانات مادی و فنی خوب دارند. از حساب 100% آنها تنها 15% امکانات مادی و فنی خوب دارند. وابسته به آماده کردن مربیان که آن را صلاح الدین غفور رهبری میکند، میتوانم گویم که او متخصص صاحب تجربه است. آنها طرحهای فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای تمرین مربیان عملی میکنند. من میخواستم به این مشکلات تمرکز کنم. این پیش از همه مسئله کادرهای طبی ورزشی است که وضع بسیار بد دارد. این نه تنها به فوتبال دخل دارد که وظیفه کمیته ورزش و وزارت تندرستی است. اینجا باید جراحان خود را تربیت کرد که ورزشکاران را معالجه و یا جراحی میکنند و آنها امکان داد که سطح کسبی خود را بالا برند. در این مسئله ما به آهستگی به پیش میرویم. یک شریک استراتژی را معلوم کردیم که شفاخانه مرکزی شکسته بندی و ارتوپدی مسکو است. بغیر از این باید تاجیکستان مرکزی عافیت بخشی خود را داشته باشد و باید به خورد و خوراک ورزشکاران و مسئله روانی آنها اهمیت زیاد باید دهد. باید در مسئله طبی ورزشی اصلاحات زیاد انجام داد. در مسئله مدیریت و منیجرهای دسته های فوتبال هم باید اهمیت زیاد داد، چون در اینجا هم مشکلات کلان وجود دارد. با نظر داشتی آنکه در دسته های فوتبال چگونه آدمان به حیث منیجر کار میکنند، باید این سمت نیز اصلاح شود. من با رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان واخورده بودم و درباره تاسیس کافدره مدیریت در ورزش از جمله مدیریت در فوتبال صحبت کردیم، ولی در این دو سال دانشگاه دولتی فعالیت چندان نشان نداد و این بسیار غم انگیز است. در مسئله حقوق ورزشی هم مشکلات بزرگ وجود دارد. حقوقدانهای ورزشی نمی رسند. ما با رکتور مسئله تاسیس کافدره حقوق ورزشی را در زمینه فکلته حقوقشناسی هم بررسی کرده بودیم. سر این مسئله باید اندیشه کرد، زیرا این گونه متخصصان حقوقدانهای فوتبال کمیابند و این به وضع این مدیریت در فوتبال در تاجیکستان تاثیر می گذارد. این وظیفه کمیته ورزش و دانشگاه ملی تاجیکستان است. در مسئله امکانات مادی و فنی در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان نظامی سه سطحی رشد فوتبال وجود دارد. مرکز ملی فوتبال تاجیکستان برای آماده کردن تمام دسته های ملی است و هم مرکز آماده کردن متخصصان. در این مسئله حرکت به سمت درست و با موفقیت ادامه دارد، چون که بنیاد مرکز ملی در ورزوب تقریبا به پایان رسیده است و اینجا یک مرکز معاصر است که من بودم. این یک زمینه خوب برای آماده کردن تمام دسته های ملی است. در مسئله سطح دوم باید 5 مرکز منطقوی فوتبال باشد که حالا نیست و خرج زیاد می‌خواهد. یک مسئله جدی دیگر وضع غیر قناعت بخش میدان‌های فوتبال در بسیاری از شهرهای کشور است. ما باید کوشش کنیم که در تاجیکستان باید فوتبال از جهت اقتصادی هم ثمرآور باشد، چون که در تاجیکستان از حساب مخلصان دسته‌ها پول کار کردن نمی‌توانند یا از حساب فروش حق نمایش مسابقات فوتبال تقریبا درآمدی ندارند. برای همین در تاجیکستان منبع درآمد خود فوتبال باز بوده میتواند که از او بازیگر ماهر نه تنها برای تیم ملی تربیت میکند، بلکه میتواند به دسته های ثروتمند آسیایی و یا اروپایی فروشد و از این حساب قسم خرجی را جبران میکند که دولت و یا بخش خصوصی برای دسته های فوتبال میپردازند.
و соответственно их продавать в более сильные лиги европейские или азиатские.
در تاجیکستان واقعا حال فوتبال بسیار محبوب است. در هر دهه گوشای دوشنبه میدان های خردی فوتبال را میبینید. آیا همین میدان ها هم میتوانند در رشد فوتبال در تاجیکستان مساعدت کنند؟
نو ماسوی فوتبال اتا составная часть развития футбола.
میتوانم به شما بگویم واقعا از دیدن میدان های خردی فوتبال در محله های نوی دوشنبه خوشحال و حیران شدم. واقعا من وقتی تهیه طرح رشد فوتبال در تاجیکستان به مسئله فوتبال عموی و اجرای طرح مینی فوتبال در مکتب و دانشگاه ها تمرکز کردم. به نظر من این یک طرح آینده دار است که باید عملی کرد. و در پایان صحبت میخواستم بگویم که این دستاورد عالی بازیگران تاجیک با تبریک آنها خاتمه نیابد و باور من رئیس جمهور تاجیکستان باید یک جلسه برای رشد فوتبال برگزار کند. همه طرف های دخیل، اداره ها، وزارت مالیه، وزارت معارف و وزارت تندرستی را جمع آورده مشکلات و راه های حل آنها را بررسی کند. آنها باید سند های خوبی برای رشد فوتبال در تاجیکستان و برنامه رشد فوتبال برای 5 سال آینده را تهیه کنند. اگر این کار صورت نگیرد، من میترسم که دستاورد فوتبال بازان تاجیک فقط از دایره جام آسیا بیرون نمی رود. سرعت رشد فوتبال در جهان بسیار تیز است و فوتبال تاجیکستان هم باید از آن عقب نماند.
поэтому темпы развития футбола чрезвычайно высоки и надо футболу таджикистана успевать за ними.
تشکر علیشر امینوف، متخصص سابقه دار فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال، با رادیو زودی درباره هنرنمایی فوتبال بزرگ تاجیک در قطر و آینده فوتبال تاجیکستان صحبت میکرد.
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کرد سال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت استفاده تلفن موبایلی و پلانشه در مکتب ها اجازه داده نمی شود. رحیم سعیدزاده وزیر معارف روز دویومی فوریه در نشست خبری تاکید کرد که همه مکتب ها با کتاب های درسی و برنامه های تعلیمی تامین هستند و برای همین ضرورت به استفاده پلانشت و تلفن موبایلی در مکتب نیست. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. قبلا وزارت طرحی را آماده میکرد که به شاگردان اجازه میداد برای تحصیل در مکتب از پلانشت و کامپیوتر استفاده برند. رحیم سعیدزاده گفت
در سال 2023 تعداد زیادی کتاب های درسی را به ترتیب رسانده زیاد از 6 میلیون نسخه شد. برای همین با کتاب تامین کردن در مؤسسه تحصیل تیمونه عمومی 94% روز تشکیل میکنه، یعنی در یک بار در دوم یک سال تخمین 31% مو زیاد کردگی. لیکن تقاضای زمان است، هی میبینیم ضرورت شود این استفاده میکنیم، لیکن در حضورش فکر میکنم که ضرورت نیست.
نظری مردم به اجازه استفاده تلفن و پلانشه در مکتب ها یکسان نیست. برخی میگویند این سبب عقب موندن کشور در کاربرد نوترین فناوری ها می شود و برخی دیگر میگویند استفاده تلفن و پلانشه خوانندگان را رو به تلفن بازی می آورد و کاری آموزگاران باز هم دشوارتر می گردد.
سازی اصل تکنولوژی شدگی است. باید کودک ها همین چیزا را سرفرا بروند. کار کرده توانم با تکنیک ها و با تلفن ها. سازی جنایت های کیبرنتیکی زیاد شده. باید از کودکی همین نسل نورس و نسل جوان تربیه کردن در کار که احتیاط باشند.
تلفن بچه ها خواننده هر خیل کلیپ ها دیگر هر خیل چیز ها تماشا میکنند و وایران میشد. تربیه قویده البته از همجا پیدا میشد. من مثلا گفته ایستادن که مثلا خواننده معلمه مثلا ویدیو میکند، درس های معلمه ویدیو کرده مثلا در بین قشلاق در بین جمعیت پهم میکند، در اینجا آبروی معلم در کجا میماند؟ بعد چهل معلم مثلا تربیه میکند و تربیه کرده استاده خواننده ای وی در آنده یک کادری نمان شده بابا میرسد. هیچ وقت این ممکن نیست.
حضور زمان با به تلفن هم نمیشود آخه استفاده میبرد، لیکن طرز درست استفاده بردن به فکرم نشان دادن در کار.
وزارت معارف تاجیکستان در سال 2007 به مکتب آوردن تلفن های موبایلی و پلانشت را به خوانندگان منع کرده بود. متخصصان میگن مقامات را ضرور بود از اول قرار منع استفاده پلانشت و تلفن های موبایلی را قبول نمی کردند و در این مدت خوانندگان را برای استفاده درست فناوری های نوین مخصوصا اینترنت آماده می کردند. از طرف دیگر به نظر آنها بهره برداری از فناوری های نو برای تحصیل یک امر ضروری است. رستم گولوف کارشناس فناوری های نو در صحبت به رادیو آزادی گفت
مادر و مادر هم نظارت کردن که پلانشت را برای تعلیم استفاده برن تا داخلش تمام کتاب های درسی را جاگیر کنن. یک خوبی معمولی هست که همه ما به همی هم بیکنیم در عموم گویم اگر تنها یک خواهش خود همه آدم برکرده است که اگر خواهن جاری کردن میتوانن جاری کنن. در اینجا با مشکلی جدی نباید که پیش روید، چون که پلانشت هم موزه با نرخوی گوناگون دست رسند. همه شده هم که قیمت نیست، پلانشت ارزان تری هست که با 600-700 تومان فرض کنیم اگر یک پلانشت خرید دادم در داخل وی صد ها کتاب های درسی را جاگیر کنم ممکن نشود که هم نرخی هم کتاب با همون نرخی پلانشت برابر نشود.
پلانشت را ساکنان بیشتر همچون یک کامپیوتر سریدستی برای کار در اینترنت استفاده می کنند. در برابر استفاده پلانشت آوردن تلفن های موبایلی نیز در مکتب ها منع است. مقامات در گذشته ده ها خواننده را برای داشتن تلفنی همراه و آوردن پلانشت به مکتب تنبیه داده والدینشان را جریمه بستند، ولی نه همه این عمل و منع بودن کار در وسایل فناوری را در مکتب درست می شمارند.
رئیس کمیته زمین و گیاهدزی تاجیکستان که همزمان رهبری هیئت تپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان است گفت جزئیات گفت‌وشنیدها سر خط مرز دولتی تا سازشنامه نهایی مخفی خواهد ماند. این نکته نگرانی‌ها را درباره چگونه تقسیم شدن زمین‌های بحثناک به وجود آورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین 8 فوریه ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزادی درباره علامت‌گذاری مرز با قرقیزستان چنین گفت:
سال 2023 گروه های کاری تپوگرافی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان 15 واخوری برگزار نمودند که در نتیجه تفصیل خط سرحدی دولتی همگی در مسافه 169.48 کیلومتر 169.48 کیلومتر گزارانده شده است. این در 15 واخوری سال 2023 همگی تا امروز در همه سطح 889.45 کیلومتر تفصیل خط سرحدی دولتی گزارانده شده است که این 90% صفتی سرحد رو تشکیل میدید. عمان سرحدی جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان طولی تقریبا 980 6 کیلومتر رو تشکیل میدید. و دیگر جانب ها عمان به موافقه رسیدند که محتوای پروتکل ها و اسناد اجرایی کارها مخفی نگاه داشته شوند و اون باید قطعاً روی گردد. تنها پس از موافقه هر دو جانب رسانی کرده می شود.
با وجود پرسش های به تکرار خواجه‌زاده جزئیات توافق با قرقیزستان را شرح نداد و سبب را به امضای سند ربط داد.
پروتکل امضا کردیم که هر یک معلوماتی که پیشنهاد رسانی کرده می شود با موافقه دو طرف کرده می شود. بعضن معلومات های هست که حالا سری وقتی هست برای مذاکرات خلل می رساند. این چیز درست درک کردن نکرد. این چیزی همتون نیست. برای همینم ما اموخته ما کاری کرده ایستادیم که به منفعت دو دولت باشد. تیزتر همین چیز فعال و فاصل شد.
بعد یک مدت سرده و تنفس در مذاکره ها ماهای اخیر گفتگوهای مقامات دو کشور آید به مرز بیشتر شد. هر ماه یک یا دو بار هیئت های با رهبری سروران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان سعی ممنیتی موقع قمچیبگ توشیف برگزار می شود. واخوری هایی که پسی درهای بسته می گذرد و جزئیاتش برای جامعه ناروشن می ماند. سالهای گذشته مقامداران قرقیزستان درباره نتیجه مذاکرات جزئیات می دادند ولی دیگر این کار را بس کردند. بعضی کارشناسان سبب را در سر زدن ناراضگی ها در قرقیزستان می بینند. نعمت الله میرسیدوف کارشناس تاجیک سالهاست موضوع مرز را پیگیری دارد. می گوید اظهار نظر مقامداران قرقیز درباره نتیجه های مذاکرات مرزی با تاجیکستان در قرقیزستان بعضی ناراضگی ها را به میان آورده بود. او افسود:
هر وقتی که یگان کار انجام می دادن در مرز همیشه شخصا خود تاجیک معلومات پیشنهاد می کرد یا که دیگر ساختارهایشان هم. و اما در قرقیزستان همیشه یک وضعیتی رو به میان میآورد که نمایندگانی همون اهل جامعه یعنی نفرانی که در همون مرز زندگی میکنند رفتی کارها رو خلالدار میکردند. یعنی همون بایشی سر زدن بعضن مناقشه ها هم از همین دسترس شدن معلومات و آمده بود که نه هر کس در اونجا درست منیداد میکند.
مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعضی نقطه های پیچیده دارد که معلوم نیست دو طرف آن را چگونه حل کردن یا میکنند. از جمله راه به جماعت واروخ که از داخل دهه قرقیز نشینی اقصای میگذرد و در بسیار مناقشه های مرزی بسته میشود، یا راه 275 متری که تاجیکستان آن را حدود خود میداند ولی قرقیزستان قبول ندارد، راه خسته ورز که از میان ناحیه بابوجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان میگذرد از نقطه های بحثی دیگر است. برای همین کارشناس نعمت الله میرسیدوف شرح بعضی توافق های حاصل شده را ضروری میداند.
یعنی روشنی ها انداختن لازم است. این طلب میکند. خواتر بودن مردم تاجیکستان از جمله در اون است که همون قطعه های زمینی که بحثی هستن باید از روی عدالت دیده برآمده شوند.
در همین حال تاقان ممیتوف رئیس پیشین شورای امنیت قرقیزستان و معاون سابق سروزیر این کشور به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفته است یک سبب زود پیش رفتن گفتگوها این است که طرف ها دیگر سری خریده های پیشینه بحث نمی کنند بلکه می بینند که در این یا آن حدود کی ها زندگی می کنند. مقامات قرقیز این گفته ممیتوف را تصدیق یا رد نکردند. تاجیکستان و قرقیزستان قبلا بر اساس خریده و معلومات های گوناگون برای صاحبی بقعه های مرزی از جمله زمین های کشت و محل اقامت و سرچشمه های آب جنجال داشتند. مذاکره دوشنبه و بیشکک برای معین کردن خط مرز از سال 2002 ادامه دارد. انتظار می رود نتیجه ها در ماه مارس سال روان اعلان شود. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان 11 دکمبر سال 2023 در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. عین اظهارات از زبان حقان فیدان وزیر کارهای خارجه ترکیه هنگام سفرش بعد دوشنبه در روز 10 ینوریه امسال صدا داد، اما عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان 8 فوریه هیچ سنه مشخص را به زبان نآورد. او تنها گفت ما هم می‌خواستیم و طرفداری آن هستیم که مسئله سرحدی حل و فصل خود را یابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مسئولان مرکز ملی تستی در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری مانع اشتراک هزارها داوطلب در امتحانهای قبول به دانشگاه و دانشکده ها شده است. سال گذشته زیاده از 96 هزار کس در مرکز خود را ثبت نام کردند، اما بیش از 12 هزار آنها به امتحانها نآمدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. عبدالواسید شادینیا معاون رئیس مرکز ملی تستی روز 6 فوریه مهاجرت را سبب اساسی نامید.
اگر ما با سبب های اساسی در این دوره اشتراک نکردن به طلبان نظر افکنیم، در اینجا از همه بینید سبب نسبتاً حصه بیشتری در طلبان را فرامگرفته این مهاجرت است. یعنی مهاجرت را از 121 درصدی در طلبان پرسیده شده جواب دادن که سببی در امتحان ها اشتراک نکردن آنها مهاجرت است. و همچنین سبب های دیگر این امکان پرداخت مبلغ تحصیل را نداشتن 10 از 197 پویز، اجازت ندادن پدر و مادر، همسر، شخصان دیگر 10 درصد، 10 از 175 درصد. سبب دیگر سن نبودن اختصاص یا مؤسسه تعلیمی 9 از 118 درصد. سبب دیگر بیماری خود یا اعضای اویله 10 از 141 درصد.
هر سال هزارها جوان تاجیک برای یافتن کار و معاش مناسب با مهاجرت کاری به روسیه می روند. نقشه قبولی دانشجویان در مؤسسه های تعلیمی چند سال باز اجرا نمی شود. با اطلاع رسمی در سال 2023 بیشتر از 121 هزار جای پیش بینی شده ولی 55% آن پرگردیده است. سبزعلی جعفرزاده رئیس مرکز ملی تستی زیاد بودن جای های نقشوی کم شدن شماره ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی را از سبب های دیگر عنوان کرد. کارشناسان در گذشته بارها تاکید کردند که یکی از عامل های اساسی اجرا نشدن نقشه قبولی دانشجویان قانون نوی دعوت به ارتش می باشد. بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه ها دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. تا قبول این قانون دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافدرهای حربی خوانده برابر ختم صاحب بلیت حربی می شدند. اما قانون نو این امتیاز را از بین برد و اکنون دانشجویان وظیفه دارند پس از ختم تحصیل 1 سال در ارتش خدمت کنند. عبدالرحمن قربانوف یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان پیشتر از آن انتقاد کرد که دانشجویان با هر بهانه از دانشگاه اخراج و به ارتش برده می شوند. مسئولان مرکز ملی تستی ادعا دارند که کم شدن خواهشمندان تحصیل در دانشگاه نتیجه قانون دعوت به ارتش نیست.
پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جانی خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از قدیر از سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار نمیرد دیگر احیان خواهد شد دیگران گم شد
چی گویم از جدایی ها، از این تاریکی به روشنایی ها، چی گویم از شکستن ها، از این بیگانگی و آشنایی ها، چی گویم از جدایی ها، چی گویم از تپیدن ها، تو را دیگر ندیدن ها، زشامی تشنه تنها، که یادت را چراغ خانه می کردن، چی گویم ای فروغی رفته ای من، که تنها خاطرات آدمی هم چون بهشت جاودان باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که به سال 1985 پرسترویکا به نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سبرشین سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونایی به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو
لیلین، اکن به زبان روسی گویم بگید او کوایس و گلوی چلما کتای دیوید خالات شتایت پاسو میکم بسمچی تو تری خلا در شتایت تری تا نمیسی نمیسی ستریلیت تاک دا بودی پالیتیک و سرید ماید. این
حرفی دیگه
این معنی آن رو داره این باره تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمه،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یوردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماشو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجتی من رو خوردم که در همین سیم زواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدون از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان،
در تاجیکستان در همون وقت. بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ‌نگاری ما، تاریخ‌نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ‌نگاری تاجیکستان یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ‌نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده شد. نو اصلا بیست یک موضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتوی اشکک زبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه زبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرنی، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سل قیزلتپا قسم زیادی تریتوره تا کاغان در اختیاری
حسین پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم. ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتند که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتند یا اینا را وادار کردند که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن اقلای کولیس فگر شندگی بودن خواستن که امیری بخورا رو
سرنگون کنن ناکام شدن
البته ناکام شدن نیم مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
کی؟
همین فضل الله خواجایف طرف دارانش برای چی من میگویم که مثلا فضل الله خواجایف خیانت کرد برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد
امضای
با امضای فضل الله خواجایف
کی اینا رو وادار کرد که امضای مکتوب نوشتن شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو کسی وادار نمیکرد اینا خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود از آن جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده بیامده به امارت بخورا خدمت میکرد
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم یعنی اساس داشته باشن که حجوم کنید
اصلا این مسئلیتشون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئلیتشون ممکنی هم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشن مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقته ارتفیسر به نام لیلی خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد برای که خودی آنها میدانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه نه جوان بخارا نه جدیدا نه حزب کمونیستی بخارا رو به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرد
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه
نه اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه امیر هم جوشته باشد
این سروازیر شود
و سروازیر شود این خیلی هم بود دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن
خب به همین منیفست بیاییم زیر تاثیر همین جدیدها یا به هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده
ببخشید در وقت علکه به پادشاهی نبود حکومت بولشویکا بود حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفزان ها میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد
راضی شد منیفست اعلام کرد حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد جوان بخاری و جدیدان را فریب داد اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد نیمی از اینا کشته شدن نیمش در تبعید بود از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد
میدانید چی برای اینکه قوه اساسی نبود هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد به خاطر به منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن
ما میبینیم تاریخ میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارات بخارا از بای برده شد برای چی روس ها تصمیم گرفتند یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد چرا باید این دولت از بای ببرد
میدونید چی همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان، ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اونش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت و توانای امارت بخارا ندارد پیشنهادی لیرو گیرد، حجوم قشنهای صرف رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حالی مو بایی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکزی بخارا مردم تو هم خیستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صفرا از بخارا راندنن.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بیستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمی شود. ولی ما می دانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مویدیر تعیین می شود. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر مویدیر با بمب‌باران شدن بخارا راضی می شود؟
نه.
چون بخارا بمب‌باران شد؟
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا می مونند. از آنجا عبدالقادر مویدی نفهم. خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف روبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
روبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام سوال را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت موندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ و حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندشون بسته شده که بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیر نوروزگی عموی مردم در بخورا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخورا وجود نداشت. حتی سبب برآمدنی امیر بخورا بعد وقتی که بمبارا سر می شود شهر بخورا نمیخواست که شهر بخورا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گیریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینبک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود.